بله گفتن خیلی خوب پس ما
یعنی شما گفت شما به او گفتید که هیچ کمکی از او نمیخواد
اصلا و قرارم گفت من اون قرار شما رو پذیرفتم شما هفته دی شنبه صبح این اول هفته بود که رفته بود تو شنبه صبح شما ساعت 10 میای و گزارش کتبی برام می‌نویسی که چیکار کردی گفتم چش من رفتم دست دادم پرونده‌های دانشجو رو رفتم دیدم و انتخاب کردم رشته‌ای که می‌خواستم افرادی که تمام کرده بودن یا در رشته دکترا داشتن کار می‌کردن یا بعد از دکترا تحقیق می‌کردن اینا خبر پیدا کردم در حدود مثلا 15 نفر رو من انتخاب کردم در رشته‌های مختلف که بیشترش علمی بود ولی اقتصاد توش داشت علوم اجتماعی توش داشت چیزای مختلف اینا رو پیدا کردم و آدرسشون رو شماره تلفن اینا رو پیدا کردم تو پرونده‌شون روشی که به کار گرفتن این بود که همه رو بینه رحبی من میرفتم سراغ اونا نه این که اونا رو احضار کنم مثلا اگر یارو مدرسه‌شو میدونستم پیدا کردم کجاست میرفتم تو آزمایشگاهش گیرش نمیدم الان یادم هست که کسی که مثلا رفتم تو آزمایشگاهش در دانشگاه لندن گیرش آوردم که بعداً اومد ایران رئیس دانشگاه شد هرچی فکر کنم الان اسمش یادم نمیاد این بعد
پیدا میکنم اسمش
بعضی ها رو که تلفن داشتن با تلفن قرار میگذاشتن مثلا تو یک کافه ای میامدن همدیگر میدیدیم بعضی ها به آدرسشون مثلا یه نامه میفرستم که فردا من در هتل زنگ بزنین زنگ بزنم خلاصه همه رو من به طرف اونا میرفتم نتیجه فوق العاده خوب بود برای اینکه وقتی من میرفتم به همشم اولی که میرفتم خودم معرفی میکردم میگفتم منم مثل شما تا چند ماه پیش در خارج بودم بعد برگشتم ایران کار من اون بوده و ایرانم نه کسی رو میشناسم نه سمتی دارم نه کاری هستم هیچ فقط اومدم احساسم به شما بگم ببینم شما میتونید با من همسودا بشین یا اگه همسودا میشین خوب با هم بین اگه نمیشین که هیچ هر سوالی هم راجع به ایران دارین در اون حدی که من دیدم میتونم بگم بهتون میگم و زیادم نمیدم راجع به ایران اطلاع زیادی دارم این زبان فوق العاده اینا رو جذب میکنه یعنی همشون رو جذب بعد میشستن صحبت میکردن و همشون هم تقریبا همشون نسبت به اوضاع ایران نگرانی داشتن شاکی بودن که ایران که جای زندگی نیست که نمیدونم وضعش که درست نیست نمیدونم وضع سیاسیش که خوب نیست که آزادی که نیست نمیدونم این حرفایی که دانشجو میزنن همه رو میگفتن خیلی ها نسبت به این امکان این که در ایران بتونه زندگی راحت داشته باشن شک داشتن که مثلا آیا مدرسه خوب برای بچه‌مون هست نمیدونم خودمون کار علمی میتونیم بکنیم آیا حقوق کافی ما خواهند داد آیا در کارمون آزادی خواهیم داشت از این صحبت ها که من اونی که میدونستم بهشون جواب بدم اونی که نمیدونستم نمیدونم گفتم واقعا صمیمانه نمیدونم اگه میخواد حاضرم برگردم میرون تحقیق بکنم بپرسم بعد تو جواب خیلی هم کاری کردم مثلا بعضی سوالات خاصی داشتن که من نمیتونستم جواب بدم آمدم بیرون پرسیدم و این برابر خلاشون تو حدی که بود جواب حالا از این ها چند نفرشون برگشتن ایران و موفقم شدن و خیلی خوب آدم های حسابی بودن بعد
که شما اسامیشون رو
پیدا میکنیم از جمله یک موردش فوق العاده جالب و اینو میگم برای که این داستان جالب است یکیشون بود که اقتصاد خونده بود در دانشگاه یکی از دانشگاه‌های برمینگام اگه اشتباه نکنم همایون کاتوزیان این شخص رو من رفتم پیداش کردم و تلفن کردم ها داشت دکترا می‌گذارم پیداش کردم و با تلفنی باهاش صحبت کردم و راضیش کردم خیلی هم اولش چیز بود اولش منفی بود نمیدونم یادم نیست چه بالاخره به چه زبانی من این رازش کردم که بیاد لندن من ببینم و آمد خوب یادم یه عصری شب آمد رفتیم در یه کافه‌ای در لندن نشستیم و ما با این شخص صحبت بعد از اینکه من اون صفحه خودم خلاصه گذاشتم خودم معرفی کردم که سابقه کارم چی از کجا میام اینا، بر چی میام پی چی میگردم اینا رو همه رو بهش گفتم. برگشت من گفت فلانی فکر میکنم بی خود اومده سراغ من، برای اینکه من اصلا نه ایران برگشتنی هستم نه اصلا اونا میخوان که من برگردم ایران، من اصلا مغضوبم و من چون اصلا این داستان ها هیچ نمیدونستم. بعد شروع کرد داستان، میگفت که چرا این اعزاز سیاسی چیز مغضوب دستگاست به اصطلاح و اصلا تو مغزش اصلا خطور نمی کنه که برگرده ایران اینا، و همون علت هم داشت اونجا دکتراشو میزنند. و بعدم شرط داد که من فوق داد گفتم که مثلا چند سال داری دکتراتو میزنی؟ یه مدت زیادی ری گفت که به نظر من غیر طبیعی بود. گفتم چرا اینجوری؟ آخه من خرجم بدتر رمنم، وضعم خرابه، خیلی به سختی دارم زندگی میچرخونم و دکترا میزنم و البته آدم بسیار باهوش و واردی بوده به کارش، خیلی هم دست خوب خونده. بعد این که اینی گفت بدتر من چیز شدم، من تحریک شدم که از این مورد نگذرم. گفتم خب شما در حسرت حرفاتو میزدین، منم حرفامو زدم، شما بذارین من برم دیگه هیچی، حالا اگه کار نتوستم بکنم نتوستم بکنم، منم اون وقتا راستش نمیدستم چی کار میتونم بکنم. گفتم خب خیلی ممنونم و از من به شما خبر، یا خبر میدم که هیچی یا این که هیچی. رفتم و مثلا یکی مواردشیم، بعد البته پرونهش هم تکمیل کردم، از خودش گرفتم که چی میکنه که خونده اینا رو، همه رو اطلاعاتی که میخواستم کنم دارم. موارد دیگر رو یه بداری حل کردم، جمع جور کردم، خلاصه روز شنبه صبح با گزارش کتبی رفتم سراغ آقای خونساری. رفتم سراغ خونساری، اونا رو گفتم و خونساری خیلی چیز شد، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی گفت بارک‌الله اگه کسی میخواد با دانشجو ایرانی تماس بگیره تنها راهش همینه، اولا باید گپ گفت نکنه کسی که بیاد بگه که من فلانم و بمو میکنم، بعد مطلقا وعده به اینا نباید داد که اگر بیان چی کار میکنن و فلانو بکنن. بعدم فرمودن و فرمان اینا این حرف اصلا سرشون نمیشه. بعد همون که من گفتم آقا این مملکت، مثلا میگفتن که واقعا یکی از چیز دلیلی که حرف من در اونم چیز میشد تأثیر میگذاشت این بود که میگفتن این مملکت که مثلا وضعش خوب نیست، کثیف بهداشت نداره، فنا نداره، میگفتم تو راست، ولی همونقدر مملکت من هست که مملکت تو هم هست، نه تو مقصرش نه من مقصرش، ولی تا کی این وضع میخواه ادامه پیدا کنه؟ اگر یه روز قرار این وضع عوض بشه سرکار باید بید عوضش بکنید، بنده باید بیم عوضش کنید، این رای دیگه نداره. شما حالا هر چی بخواید مقصر پیدا کنید، بگید که اجداد و آبا ما نکردن، شاه فلان کردن، قاجاری فلان کردن، این همه هیچ کدوم فایده نداره. این مملکتی دیگه مال اونا نیست، مال ماست که جوانیم بعد درست کنیم، این میخواییم بریم درستش کنیم. حالا بعد کثیف اینا همه هست به من چی مملکت؟ مگه من ملک من مملکت اینا، ملک کسی دیگه هست؟ خب بیا درستش. اینو شما به هر جوانی رو بگین اصلا منطقی نداره در موقع بدش چی بگیم؟ و اینا قبول میده، این مردم همه میپذیر بشه. حالا ممکن بود بعضیشون بگن من گرفتاری شخصی دارم به علت مثلا زنم فلان نمیدونم بچه‌م فلان نمیتونم بیام، اون داستان چیز دیگه است، ولی منطق رو قبول میکنن که اگر این مملکت شونه و اگر خرابه ایراد خرابیشو به ما نباید بگیرن، خب بیا درستش کن. مثلا میگن دانشگاه خرابه، خب بیا درستش کن، چه بود بیا اینقدر بریم تو دانشگاه جون بکنیم تو دانشگاه درست. حالا من اینا رو همه نوشتم، همه رو مفصل نوشتم در چند صفحه دادم به آقای خسروی. خسروی اینا رو خوند، خیلی خوشحال شد، بالا شد من بوسید و گفت بارک‌الله. نه بعد از سالها چشم روشنی که دیدیم کارش بدن اینو، گفت که من دلم میخواد تو زیر امضا بکنم، امضا نکردم. منم زیرش امضا کردم و گفتم خب حالا میخواد چیکار کنی؟ این مدرک از من گرفتی که چیکار میخواد بکنی؟ گفت که اینو میخوام هم الان به دفتر مخصوص چیز میکنم، تلگراف میکنم که این به از اعلیحضرت بگن که تقاضا من اینه که از اعلیحضرت قربون اگه آدم میخواییم بپذین این تاثیر رو باید داره، این دیسکور رو باید داشته باشه، این برخورده باید با دانش رو داشته باشه. و اون این گزارش منو برای دفتر مخصوص فرستاد و اونم اونو به اعلیحضرت رو جوابش هم بهش داده بود. بعدها اینه من گفت البته اونو جوابش من حضرت خیلی خوشحال شدن و تمام شد. حالا این که تمام شد گفتم آقای خونسادی من باشه کار دیگه دارم. گفت چیه؟ گفتم که یه آقای هست به نام کاتوزیان، گفت اونم رفتید دید؟ گفتم ها اونم رفتن دیدم. بعد گفت آقا اصلا کنارش نم فراموش. گفتم نه فراموش نم. گفت چرا فراموش نم؟ گفتم برای که یه ایرونیست، من نمیشناسمش، نمیدونم کیه، نه سابقهش میدونم، میدونم مغزوه حالا در چی شده، یک برای من یه ایرونیست، اصلا من دست از سرش برمیدم، دست از شما برمیدم، من خواهیم ایرونی سرنوشش چی میشه. خلاصه اینقدر من با آقای خسروی بحث کردم و اینقدر قدرت اعتقاد شخصیمو نسبت به این کار درش تلقین کردم، آقای خسروی که میگم آقا اصلا اسمشو نیار، فعل مجلس من وادارش کردم همونجا. اون وقت مهدی صمیمی رئیس بانک مرکزی همونجا تلفن رو برداشت، با مهدی صمیمی صحبت کرد، یک بورس از مهدی صمیمی برای آقای کاتوزن گرفت که تحصیلش رو زود تمام کنه، ولی که مونده بود بیچاره تو تحصیل، تحصیلش رو تمام کنه و بعد از تحصیلم حالا برگرده و اون دیگه داستان نیست. و در اصل اون کاری که من کردم این بود که اون از اون مخمصین بادی نجات دادم و این صد و شکستم که اون فکر کنه که مملکت یه ده ابلیس هست و اینو بخوان خفش کنه. این واقعا من هر وقت یادم اون روز میفتم مثلا ناراحت میشم، چرا این تصویر رو به این آدم ندونه نمیدونم، اصلا نمیدونم. و این صد شکسته شد بالاخره. بعد کاتوزن، البته کاتوزن میشناسید، چیزاشو نگه داشت، نظراتش نگه داشت، داستان که همه کاتوزن همه میشناسن اون بگذاریم، ولی کاتوزن بالاخره دستش تمام کرد، اومد دانشگاه شیراز، دانشگاه شیرازی مدتی آوردنش رو رفت دست داد و دیگه من بعدشون نمیدونم افتاد تو تحولات دیگه، من دیگه تماس نداشتم اینو. بعد ده هستان بخوام بگم همون کاتوزن روز بهش دادم دستش تمام کرد و برگشت ایران. بالاخره استاد دانشگاه شد، حالا دانشگاه دست داده به استاد شد بگیرم، بعد دانشگاه شیراز دست. این هم انکدوتی بود که راجع به این آقای کاتوزن بود. اونای دیگه هم اومدن و برگشتن و یه ده بعضی خیلی خوب نشدن، بعضی خیلی خوب شدن، که اصلا کار مثبتی بود و من این کار رو تقریبا ادامه دادم بدون اینکه هر دفعه جنبه رسمی داشته باشم. همین که در تماسام هر وقت میرفتم میامدم، هر ایرونی میشیدم این بر اون بر، اصلا برای من ایرونی ها اون وقت جوان ایرونی شده موتیویشن زندگیم که اینا رو چطوری پیدا کنم، چطوری بیارم، چطوری ببرم، چطوری اینا رو انگیزه بهشون بدم و اینا رو بیارم به این راه که اگر مملکت بده، اگر مسئولیتی هست مال ماست، اصلا کسی اینه به ما نخواهد داد مگر اینکه ما بریم بگیریمش. و این فهم میکرد به اون چیز دیدی که سابقا بود که ایرونی ها فکر میکردن که یکی دیگه از اونجا باید بلشه بیاد بگه آه من این پوست رو به شما میدم، این پوست هم حقوقش این قدر بفهمد این کار بکنی. این اصلا اون با اون مود اون زمان نمیخورد. اون زمان بعد من جوان ها بعد میامدن میگرد همطوری که آمدن گرفتن، یعنی تجربه نشون داد که جوان ها میتونن بیان کارها رو دستشون بگیرن و همینطور که آمدن همه گرفتن، همه هم نستای خودمون که در آخر چیز در سالهای قبل از انقلاب همه کارهای بمکن دست اینا بود، اینا همینطوری اومدن گرفتن، این چیزا جلوشون نگیره. بنابراین اصلا صحنه عوض شد. وقتی من برداشت نسبت دولت نسبت به جوان ها و برداشت جوان ها نسبت داستان، نمیخوام بگم در اصل این داستان، ولی حتما یه سری داستان مختلف نظری این هم به تدریج اتفاق افتاده و یواش یواش این برداشت عوض شد، رابطه جوانان با رژیم عوض شد، دید جوانان نسبت به عمر مرکزی عوض شد. یعنی هیچ کدوم فکر نمی‌کنه که بعد بن بهشون سمت بدن و بشینن خونه‌شون، هر کسی رفت یه جا بالاخره چیز کرد تا راهش پیدا کرد. اینو اگه من یه مقدار طولانی‌تر گفتم برای که این تجربه است که در اون قالب مفهوم داشت، در اون زمان مفهوم داشت، خیلی جالب. و بعدها من البته در سمت‌های مختلفی بودم، هزاران نفر آدم رو به طرق مختلف به ایران کشوندم، آوردم، انگیزه دادم بهش، نمیدن تو کار گذاشتم، اینا به هر ترتیبی در هر رشته بوده و این کار فوق‌العاده مهمه. حالا اگر این که میگم فوق مهمه، برای که دلم میخواد به سازمان برنامه این کردیت بدم که سازمان برنامه در این زمینه فوق‌العاده مؤثر بود، در این زمینه فوق‌العاده، یعنی آدم ها رو می آورد تربیت میکرد، به کار می گوموش یا حتی کارم نداشتن یه مدتی نعمی داشت بالاخره اطلاع پیدا کنه و اینا رو همینطوری یواش یواش با مثل قانون اسموز که اینا رو پخش میکرد توی دستگاه دولتی و در واقع استفاده تمام به دستگاه دولتی، بعدها یه مدت زیادش از سازمان برنامه می آورد و این خدمت رو سازمان برنامه واقعا مرکز کرد که یک گوشه کوچیک هم شاید من در یه زمان بسیار کوتاه درش وارد شدم، ولی این خیلی مهمه، یعنی فاز مهمی از زندگی من میکرد. حالا این داستان تا اینجا، بعد بریم سر آموزش.
حالا شما بعد برگشتید به ایران؟
بعد برگشتم به ایران و اسبیام گزارش دادم و اسبیام خیلی خوشحال شد و اسبیام از غیر معلوم از اون گزارشی که خونسادی برای اعلیحضرت فرستاده بود اطلاع پیدا کرد و خیلی خوشحال شد و خیلی طرز خوبی رفتار شد و بازم به من تشویق کرد که باز این کار همطوری ادامه بده که میدادم یه این مقدار هم به تدریج متا ندیگه به صورت به اصطلاح اونجور. حالا
یعنی این کاری که شما انجام دادید، این رفتن دنبال دانشجویان بدون اینکه ارتباط مستقیم با کارهای دیگری که میکردید داشته باشه، شما رو به هر حال در ذهن کسانی که مربوط به در زمینه آموزش فکر میکردند قرار داد، به نحوی از آنها مرتبط شدید. در ذهن این افراد با مسئله تحولات آموزشی با
زادش آدی در ایران، بسیج نیروی متخصص و کاردان در مملکت برای من به صورت حاد مطرح شده، یعنی توی این داستان افتاده بود درسته. و اون البته خودش چیز طوری آدم میکشه تو سیستم آموزشی دیگه. عرض کنم که در همون زمانا بود آقای هویدا که تازه هم نخست وزیر شده، سال اولش بود اگه اشتباه نکنم،
آیا مجبوش سال 65 صحبت میکنه 1344
بعد شنیده بود، من هویدا نمیشناختم، اونم نمیشناختم، از اصلیه شنیده بود که یه آدمی اومده و بالاخره سوادکی داره و چیزایی بلده اینا. یه روز زنگ زدن از نخست وزیری، از رضا قطبی و من که هر دو توی دفتر بودیم خواستن که فردا بریم مثلا با آقای نصرالدین نهار بخوریم. فردا رفتیم اونجا، اتفاقا این بر نیست که یه شروعی داستان دیگری دم شهر می رفتیم اونجا و هویدا خیلی خوب بود و خیلی گفت و خندید و خیلی به اصطلاح از ما پرسید که چیکار کردیم، از من پرسید بیشتر، رضا رو میشناخت بیشتر پرسید چی بوده و خلاصه من داستان زندگیم براش گفتم. خیلی خوشحال شد و گفت خب من از شما جوانا میخوام که کمک کنیم به کار دولتون دادم، مسائل ما رو حل کنیم و خیلی خوشحالیم که آمدیم و بسیار تعارفات رسمی به انجام. بعد رفتیم دو هفته مثلا بعدش، حالا یا سه هفته بعدش، دو دفعه آقای هویدا باز مرتضی رو خواست نهار. ما رفتیم نهار با آقای هویدا، مثل این که فکر میکنم اون وقت اون مرزش این بود که به طور مرتب مثلا ما یه دفعه یه نهاری با ما داشته باشه، برای که یه دیالوگ داشت ایجاد میکنم، یه گفتگوی با ما داشت ایجاد. دفعه دومش که رفتیم یک دفعه یه گفتگوی خیلی جالبی شروع شد بین آقای هویدا، همجور شروع که صحبت کردن راجب نمیدونم چرا یه دفعه رفت راجب تلویزیون و تأثیر تلویزیون در جامعه صحبت کرد. اینی که صحبت کرد رضا قطبی شروع کرد یه مدل صحبت کردن و نظراتشون نسبت به تلویزیون و نقش تلویزیون در جامعه دار و این نظرات رضا قطبی فوق‌العاده انتقادی بود، یعنی با احتیاط صحبت میکرد راجع به تلویزیون، به این مفهوم که تلویزیون یک عاملی است که اگر خوب ازش استفاده بشه میشه در جامعه استفاده های خوبی جامعه در نتیجه خوبی ازش بگیره، اگه بعد استفاده بشه ممکنه خطراتی بر جامعه داشته باشه، نمیدونم منحط بکنه، خراب بکنه، خلاصه خطرات بعد تلویزیون هم خیلی زیاد باز کرد و شرح داد که چطوری میتونه جامعه رو احیانا بد باشه، چیز بدی بر جامعه باشه. وقتی قطبی صحبتش تمام شد یه دفعه هویدا گفت اوریکا پیدا کردم. ما نفهمیدیم چی میگه یا من حداقل نفهمیدم چی میگه. بعد از مثلا 5 دقیقه که صحبت چیزی میداد یه دفعه هویدا برگشت و دفعه مثلا تلویزیون و گفت که خب من پیدا کردم، شما نبودین چیزی رو پیدا کردم، من اون شخصی که میخواستم برای تلویزیون محصول تلویزیون بزنم پیدا کردم. اتفاقا کسی که مسئول تلویزیون میشه باید آدم باشه که این نظر کریتیک و انتقادی رو نسبت به تلویزیون داشته باشه، برای که اشتباه نکنه. نباید عاشق تلویزیون باشه، باید این موجود رو، این تکنولوژی رو بشناسه. و چون رضا قطبی حالا اینجوری صحبت کرده، من فکر می‌کنم که مسئول آینده تلویزیون ملی، تلویزیون دولت رو پیدا کردن و رضا قطبی خواهد. خب این حالا بعد من فکر کردم به خودم که شاید هویدا صحنه سازی کرد، چون رضا قطبی الهزد میشناختنش و ارتباط داشت و میدونستن اینا. من خودم فکر میکردم که شاید هویدا اونجا یه مقدار صحنه سازی کرده و مثلا الهزد دستور داده بودن که رضا قطبی بشه رئیس سازمان رادیو تلویزیون و هویدا حالا اینو برای که یه جنبه چیزی بهش بده اینجوری. ولی بعدها اینو برای خود رضا قطبی چه کردن به من گفت که نه مطلقا، برای خود اونم اون جلسه تازگی داشته، اصلا هیچ وقت صحبتش در جایی نبوده و همون روز هم اون داستان برای اون تازگی داشته. با هویدا هم این ایدهی که رضا بشه رئیس سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، که البته اولش به اون اسم نبوده، طرح بود، این ایده از هویدا بوده و از قرار و معلوم الازم از اول خیلی داغ نبوده برای این کار و یه کمی با رزرو این امر ترقی میکرده که بعد دیگه حالا شده اینه. اینه فقط میخواستم بگم که در واقع اینم باشه دو تاریخ که شروع کار رضا قطبی در سازمان تلویزیون ایران از اونجا شروع شد. یک دفعه دیگه آقای هویدا باز ما صدا کرد و گفت که حالا اینجا میرسیم به آموزش، در واقع اینجا وارد داستان میشه و گفت که اعلی حضرت،
یعنی شما با قطبی رو دوباره،
من و قطبی، یادم نیست، من تنها بودم این دفعش دیگه، یادم نیست من تنها بودم یا رضا قطبی هم بود، فکر کنم شایدم تنها بودم به احتمال عالی، ولی که یادم نیست رضا قطبی در این زمینه حرفی زده باشه، شاید حتما تنها بودم. به من گفت و بده که الازد فوق العاده عصبانی هستن، هر روز نمیدونم که رفتن یکی از مراکز تحقیقات وزارت کشاورزی رو بازدید کردن و سوالاتی کردن، بعد دیدن که هیچ کس کارشو بلد نیست، تحقیقی نمیشه، نمیدونم همش ظاهر سازی اینا، خیلی عصبانی شد و برگشت بوده به کاخشون. الازد رو بده شده کرد و گفتن این کسافتکاری چیه تو مملکت میشه به نام تحقیق اینا، برین فکر بکنید، من گزارش باید بدین که چیکار باید کنم. اینجور نمیشه، پول مملکت هدر میره، تحقیقی نمیشه و به جایی نمیرسه. میتونی گفتم خب با من فرمایشون چیه؟ گفت که این مشکل تو برحل کن. گفتم آقای بیده من ایرون نمیشستم واقعا، خب من باز ماهای اول گفتم من ایرون نمیشستم، نمیدونم اصلا چی میشه تحقیق نمیشه. گفت من به من مربون نیست، تو برو بشنست، تو این کاره بودی، محقق بودی، تو محیط علمی بودی، میتونی بفهمی، برو بشن، هر که میخوای بکنم این داستان رو باید راه براش پیدا کنی و به الازد جواب بدی. گفتم خب پس من اجازه بدیم فکر بکنم. فکر کردم دو روز دیگه بهشون زنگ زدم گفتم خیلی من حاضرم این کار بکنم، مشروط به این که شما یک به من اجازه بدیم که من یک کمیسیونی درست کنم، چون من شخصا که تنها که نمیتونم یک کمیسیونی درست کنم که این کمیسیون بیاد به این کار رسیدگی بکنه. دو، خود شما باید تعهد بکنید که هفته یه دفعه در جلسه این کمیسیون میشین، برای اینکه اگه قرار بشه بدادن یک گزارش آخر کار منتهی بشه و شما هم گزارش بخونید و بزنید توی یا بدین به اعلی‌حضرت یا بدین تو صدر آشغال، اینا این فایده نداره. شما اگه هفته یه دفعه نشستین با ما حرف زدین، یواش یواش به نتیجه برمیاد. آقا هویدا خیلی عجیبه، فوری قبول کرد، گفت من هفته یه روز میام، حتما میام و کمیسیون تا برو تشکیل بده، بیا بگو کیا میخواد چی جور میخواد. خلاصه یه دفترم، یه چیزی، یه دفتری نخست وزیری اون وقت داشت در خیابون سبب و زاهدی که جدا گرفته بودن، ولی بعضی روزا نخست وزیر اونجا بعضی کارش اونجا میکرد. گفت که روزای مثلا فرمانتو شنبه هر هفته قرار بذارید اونجا دفتر من اونجا، اون دفترم به ما گفته بود که امکانات در اختیار من قرار بدن. حالا بنابراین من رفتم پی تشکیل این کمیسیون، چون آدم ها رو نمیشناختم، اولین چیزم این شد که اصلا آدم ها رو بشناسم، ببینم که در این مملکت کیا در زمین های علمی کار کردن، مشغولن، فعالیت داشتن، نمیدونم نظر دارن، اینا رو گشتم میبادن اینور اونور پرسان پرسان، بالاخره یه مدارشون پیده که همینطوری الان اونایی که یادم هست بخوام بگم، مثلا یکیش عبدالحسین سمیعی بود که اصلا نمیشناختم، بالاخره پرسان پرسان من گفتن که همچین قبیلی هست، اینا رفتم خونه شون با هم آشنا شدیم و به اونم اونجا هم باز حرف و صحبت ما با همه اینا همینجا. اولی که آشنا میرفتم خودم معرفی میکردم، میگفتم من این کارم این تخصص دارم، هدفم اینه، اومدم بیرون برای اینکه یه کاری بکنم، حالا هر جا هر گوشه کاری من میگم بکنم بکنم، و این کارم با صداقت تمام میکنم از ته دل. و اگرم بخواید به من بگین که بعد فلان چیز نمیشه، فلان هر چی میخواین بگین، من معبود نیستم، من نخواستم بگم، من میگم هیچ نیستم، من یه آدم میز شوخم، میخوام با هم حرف بزنم. این باز این منطق در همه چیز میکرد تاثیر میکرد. عبدالحسین سمیعی رو یادمه حاضرش کردم که بیاد تو این کمیسیون، ولی که اون این کارو آسون نمیکرد، دکتری بود و مطرحی داشت و داشت. عرض کنم که یکی دیگه شاپور راسخ بود که اون وقت در سازمان برنامه بود و به این کارا وارد بود، به دانشگاه ها وارد. یکی دیگه یه دکتر دواچی بود که رئیس دانشکده کشاورزی کرج بود که من شنیده بودم، یه خواهرزاده من داشتم که این استاد دانشکده کشاورزی کرج بود و از اون خیلی تعریف می‌کرد، از دکتر دواچی که آدمی است که خیلی ویژن داره، خیلی میفهمه تحقیق چیه، توسعه چیه، اینا رو خوب میفهمم. بالاخره از اونم وقت گرفتم رفتم با واسه اون، خوب چیز بود، خیلی از استادان قدیم دانشگاه تهران بود، خیلی مسن اینا، رفتم با اونم صحبت کردم، اون حاضرش کردم که بتون کنم. عرض کنم که یه دکتر پرتوی بود، فیزیکدان بود در دانشگاه آریامه، اونم حاضرش کردم. دکتر منوچهر شهاب بود که شیمیست بود در شرکت نفت، اونم رضا قطبی هم ده حسد ما ارزاحت کنیم کنیم، رضا قطبی و هم بودیم، رضا قطبی هم بود، شاید یکی دو نفر دیگه که احیانا ممکن سو دارات باشه. در همین حد یک کمیسیون تشکیل بود و این کمیسیون شروع کرد خیلی جدی مرتب کار میکردیم، برنامهش من ریختم و اینا، و آقایون خب یه جوری بود که اطلاع داشتن، مثلا دکتر دواچی میفهمید در سکتور کشاورزی میدونست چی میگذره، اون یکی چیز سمیعی مثلا در سکتور بهداشت و پزشکی میدونست چی میگذره، راسخ در دانشگاه میدونست چی میگذره، همینطوری به طبیع مداری همدیگر رو تکمیل میکرد. خلاصه بعد از 3 یا 4 ماه کار این کمیسیون که هر هفته مرتب آقای حبیدا میامد میشست و وقتی هم میشست چیزی نمیگفت، چیز خاصی نمیخواستیم بگه، میخواستیم در حرفای ما ببینیم ما چجوری صحبت میکنیم، در حرفای ما وارد بشه، البته سوال هم میکرد، حرفی هم میزن، نظرم داشت میگفت، ولی نه به عنوان نخواسته، به عنوان یه آدم میشست اونجا با ما حرف میزن، هم فکر میکرد، در واقع دستوری نمیداد که مثلا را این راه بریم یا اون راه بریم یا اون کار بکنیم، نه یه آدم یوس میشست اونجا. که این هم خودش تازگی داشت در ایران که یه دفعه شما نخست وزیر مملکت رو بیارین چیزش بکنین وارد توی پروسس فکر کردن اینجوری نسبت به تحقیق مثلا در مملکت بکنین که اصلا نه تحقیق جایی داشت در مملکت، نه کسی بهش اعتنایی داشت. خب اینا همه نشانگر تحولات و عمق جامعه ما بود، زمینی که من اون وقت حس نمی کردم، ولی بعد که آدم دورنماش رو نگاه میکنه میبینه که این چیز، این جامعه داشت تکون میخورد، یه اتفاقاتی درش میافتاد. مثلا من خودم اون وقت برام خیلی طبیعی بود، خب چون از فرنگ هم آمیم نمیفهمیدم که مثلا نخست‌وزیر بیا سر میز بشینه، رئیس جلسه هم رئیس هم من هستم، اونم حرفاشو میدونم، برام خیلی طبیعی. ولی امروز که فکر میکنم میبینم نه، اون چقدر در اون موقع مهم بوده این کار، یعنی در روانشناسی نخست‌وزیر خوبه که این محل گذاشته شده که این آقا باید بیاد اینقدر وقت چه بذاره که یه راه حل برای تحقیق پیدا کنه، یعنی همین که موتیویشنی که داره که برای تحقیق راه حل پیدا کنه خودش خیلی مهمه. حالا علی ها بعد از 4 ماه گزارش ما حاضر شد. در این مدت نه تنها وضع داخل ایران رو بررسی کردیم، بلکه وضع کشورهای دیگر هم بررسی کردیم که در کشورهای اروپایی این ور اونور ببینیم، هند نمیدونم این ور اونور بالاخره با تحقیقات چیکار میکنه. یه مدار زیاد راجع به فرانسه، بلژیک، نمیدونم کشورهای مختلف بررسی کردیم. کشوری که به نظر ما ساخت ما مناسب تری برای ایران داشت در این زمینه بلژیک اومد. بلژیک در اون موقع یه شورای تحقیقاتی داشت که در واقع شورا نبود، یه شورای اجرایی داشت، به این مفهوم که شورای تداوم داشت و کار میکرد و چیز میکرد، عرض کنم که اعتبارات تحقیقاتی رو تعیین میکرد، از دولت میگرفت، تقسیم میکرد و پیگیری میکرد و آخرش هم نتیجه رو میسنجید و ادامه میداد برای سالهای بعد همینطوری. یعنی تحقیق رو در واقع از اولش تا آخرش اداره میکرد در واقع. منظورم که شورا اسم شورا بود ولی نه شورایی که همطوری جاد بشه رو بود. دیدیم که اون خیلی چیز خیلی شما خوبی و اون هم چیز زیر نظر نخست وزیر بلژیک بود. یه همچی شمایی ما تقریبا نشستیم دیزاین کردیم برای ایران، در نظر گرفتیم، طراحی کردیم برای ایران که پیشنهاد ما هم به نخست وزیر این بود که نخست وزیر باید در نخست وزیر زیر نظر خودش یه همچی تشکیلاتی داشته باشه و بیاد اصلا شروع کنه به بعضی تحقیقات رسیدگی بکنه، بودجهش، اعتباراتش، برنامه‌هاش، اولویتاش، اینا هم تعیین کنه، نظارت هم بکنه و سنجش هم بکنه، ارزیابی بکنه تا آخرش دیگه. اینه آخرش دادیم با آقای حمیدا و
این تاریخ شادتون میاد؟
بله بله بله، این تابستان تابستان 1966 یعنی 45.
آها، برای این هنوز انقلاب آموزشی اعلام نشده بود؟
هیچ کدوم از این هیچ کدوم. من خوب یادمه در ماه مهر، مثلا فرض بفرمایید اواسط مهر، مهر ماه، اون حدودا این گزارش رو دادم به نخست و کمیسیون کارش تمام شد و من رفتم پیکار. آقای حمیدا بعد برده بودید حتما پلو اعلیحضرت رو چی صحبت شده و من اونا رو نمیدونم. من یادمه اوائل آبان بود، شایدم چهارم آبان، برای که یادمه که اوائل آبان بود، رادیو گوش میکردم، یه شب دیدم که اعلام شد که وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل شده و وزیر علوم و آموزش عالی به حضور اعلیحضرت معرفی شده، آقای مجید رحمان. برای من یه دفعه چیز جا خوردم که چون دیگه هیچ اطلاع نداشتم، نخواستی به من هیچی نمیخواستم، هیچ اطلاع نداشتم. خب البته فهمیدم که اگر این وزارت علوم تشکیل شده این دامنه همون داستان دیگه در ارتباط با اون متعهل شده وزارت خانه. خب هیچی نگفتم، گفتم حتما سلام علیکم میتونی اینطوری بکنن و هیچ ادامه دادم. حالا البته این رو میشه چک کرد که اون سال 45 بوده 46 بوده، فکر میکنم سالی که رهنما وزارت علوم شد وزیر علوم 46 بوده، دست درست من پاییز 46. بعد هیچی، من کار خودم میکردم در سازمان برنامه، همون کار رکتور دانشگاه تهران رو ادامه میدادم و میرفتم و تا یه روز حمیدا زنگ زد، مثلا 3-4 روز زنگ زد، حمیدا زنگ زد به من گفت که فلانی من این وزارت علوم که شنیدی تشکیل شده. گفتم بله، ولی اون گزارشی که ما به شما دادیم وزارت علوم وزارت خونه نبودی چیزی بود. گفت خب حالا اون داستان دیگه داره، چطور شده بما شده اینا و اون داستان دیگه است، فعلا وزارت علوم تشکیل شده. و گفت که من وزیر رهنما وزیر علوم از دوستان منه، من خیلی خوب میشناسم این آدم حسابیه، این مدل از مجید رهنما تعریف کرد، ولی گفت من این رو به امید تو کردم وزارت خونه رو، تو باید بری با مجید کمکش. گفتم چش میکنم، از وزیفه باید به مجید رهنما گفته بود که اون با من تماس بگیره، مثلا فردای اون روز مجید رهنما مزد که اون اصلا نمیشناختمش هیچ وقت، چون بعضی دانشجوها با اون برخورد کردن، من هیچ وقت هیچ برخورد نکردم. فردا رفتیم خونه مجید رهنما، در خونش نشستیم با هم صحبت کردن، همینطور صحبت آزاد برای که در واقع میخواستیم با هم آشنا بشیم، یه دو سه ساعت با هم صحبت. دو سه ساعت که صحبت کردیم بلند شدم و مجید رهنمون خیلی خوشحال به نظر میرسه، خیلی زیاد، و از قرار معلوم یک رفعه به خودش اطمینان پیدا کرد، یعنی به سمتی که بود داده بودن پیدا کرده بود کسی که این کاره باشه و بتونی کمکش بکنه. خیلی خوشحال و اینا و از من خیلی تشکر گفت، من پس خواهش میکنم که شما با هم همکاری داشته باشیم و در تماس باشیم. گفتم من میدونی سازم برام هر بخواستیم تلفن بگیرم من بود. که دیگه بعد از فردا مرتب تلفن میذارم و میرفتیم و میدونی جلسه و صحبت و بعد وسط دیدم. تا من یه روز به آقای رهنما گفتم که بابا اینجوری نمیشه، من کارمند سازمان برنامه، شما تمام وقت منو میگیری، آخه من رئیس دارم و رئیس هم یه روز ممکنه به من چیز بکنه، ایراد بگیر. گفت که خیلی من با اصلی ها صحبت کردم، با اصلی ها صحبت کرده بود، اصلی ها من خواست و گفت که ببین این نجید رهنما احتیاج داره، تو هر چی وقت میتونی بهش بده بده، اشکال نداره، من خوشحال بشم. بنابراین مشکل من حل شد، من تمام تقریبا وقتمو صبح ها میرفتم سازمان برنامه اول کارام میکردم، از ظهر که میشد میرفتم وزارت علوم تا نصف شب. این از برنامه چندین ماه ما بود، هر روز تا نصف شب، و کار خیلی شدید با مجید رهنما که حالا تعریضی وزارت علوم، حالا اون داستانی است که بعد باید وارد داستانش بشه. بنابراین چگونه من وارد مسئله آموزش شدم؟ در اثر یه اتفاق غلط، یعنی نه اینکه زمینه‌اش داشتم دلم میخواست، ولی اتفاق غلط. اون روزی که من وارد داستان شدم از مثل تحقیقات علمی مطرح بود، تحقیقات علمی تبدیل شد به وزارت علوم و آموزش عالی، آموزش و مکتوش. چون من با اون اصل چیز شدم، ارتباط داشتم اینا، بنابراین به طور طبیعی وارد چیز موضوع آموزش شدم، یعنی مسیر زندگی رفتی آموزش.
حالا قبل از این که وارد اون مسئله خود تصمیم گیری راجع به تشکیلات وزارت علوم وارد اون مسئله بشین، این برخوردی که با مجید رهنما کردید، مجید رهنما به نظرتون چطور اومد؟ یعنی این اولین برخورد شما با مجید رهنما بود، چطور دیدیدش؟
مجید رهنما رو اون احساسی که من اون روز نسبت بهش پیدا کردم، آدم ویزیونر، نمیدونم به فارسی چی دیگه میشه، یعنی برای من یه ویزیونر بود، آدمی که آنتوزیاست و هیجان خیلی شدیدی داشت. اون روزهای اول به وزارت علوم با اعتقاد و اطمینان میخواست یه کاری جالبی بکنه، یعنی ایمان داشت به کاری که میخواست بکنه، که در آخری که از وزارت علوم رفت دیگه نداشت به نظر من، اون روز ایمان داشت و خیلی با حرارت و شدت وارد این کار شده بود، و با این امیدی که بتونه به آموزش عالی ایران کمک بکنه یا به تحقیقات، ولی که خودش هم تو آموزش عالی بود دست میداد، یعنی میدونست زمینه این کار داشت، و من فکر میکنم به این کار خیلی علاقه، خیلی زیاد علاقه داشت، و با آدمی بود که البته اطلاع زیاد داشت، دنیا رو میشناخت، نمیدونم خونده بود، فلسفه های مختلف میدونست، جهش های مختلف جهانی رو میدونست، میدونم کتاب نوشته بود، میخوام بگم آدمی بود که در سطح بسیار بالایی سیر میکرد فکرش، و این برای من خود منم خیلی چیز تحت تاثیر قرار داده بود که یه وزیری به جایی که یه مثلا یه بیروکراتی باشه یا بخواد در یه قالب محدودی کار کنه، وزیر مجید رهنما خیلی مغزش باز بود، سیر میکرد، نمیدونم زیادی سیر میکرد حتی، یعنی اغلب گرفتاری ما این که مجید رهنما باید ترمزش میکرد، یعنی یه قالبی به فکراش میدادیم، و خب من برای من اشکال نداشت، یعنی برای من اون ویژن و چیزی که داشت اشکال نداشت.
یعنی شما میان بینشی که مجید رهنما در این زمان داشت و مطرح میکرد و اون چه که شما فکر میکردید یک نوع همراهی میدید، تضادی درش نمیدید و فکر میکردید که میتونید با هم کار بکنید و برای جلو. و
جز این که من خیلی زود فهمیدم که اصلا شخص رهنما و من دو تا آدم به کلی متفاوت هستم، از زمینه فکری، نمیدونم دیسیپلین زندگی، نوع زندگی، اصلا به کلی آدم های متفاوتی بودیم، ولی میتونستیم مکمل همدیگه باشیم. یعنی که هم اون قصد داشت که کار مثبتی بکنه، هم من قصد داشتم کار مثبتی بکنم، و هم اون اینقدر فکرش باز بود که جلو من نمیگرفت، بنابراین میتونستیم با هم
کار کنیم. در این زمان او گزارشی که شما به نخست وزیر داده بودید رو دیده بود؟
نمیدونم
اونجا مسئله مطرح نشد.
یادم نیست، شایدم شده،
شایدم شده، ولی الان یادم
نیست. ولی در حسرات اگرم صحبت شده راجبش صحبت کردیم گذشتیم. نه صحبت شد و دیده بوده و صحبت شده بود و حتی من دفعه برگشتم به اون داستان و ماجرای رهنما و داستان رو گفتم بهش که ما اینجوری بودیم. در حالا یادم افتاد صحبت شد، ولی خیلی خیلی نایستادیم اصلا رو اون گذشت دیگه، مرحله گذشت و به زرتالوم تشکیل شد، حالا دیگه اینه باید درست کرد. منتها اون مسئله زمینه تحولات بعدی وزارت علوم و آموزش عالی شد، یعنی جایی که آقای هویدا اومد آموزش رو در واقع کرد توی با تحقیقات یکی کرد و یه وزارت خونه ساخت و ارتباطی که من با وزارت علوم پیدا کردم و مسئولیتی که در وزارت علوم پیدا کردم تأثیر پذیر بود از اون سابقه، یعنی در واقع تحولات بعدی وزارت علوم، تشکیل مؤسسات برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، همه تأثیری بود که از اون برداشت اولیه مونده بود، در واقع اون تأثیر مونده بود، راهنما هم اونو قبول داشت. متأسفانه کار الان وسعت بیشتری پیدا کرده بود و شروع به وزارتخانه و امور دانشگاه و اینا در وزارتخانه متمرکز شده بود که البته حالا اونم داستانی است که آیا این کار خوب بود بعد اینا، و از لحاظ ما اون روز این عمل انجام شد. مجید راهنما حسن بزرگی که داشت اینه که نمیدونم تا چه حد خودش با اینکه وزارت علوم به این ترتیب تشکیل بشه نش موافق بوده نه نبود اون نمیدونم، ولی حسن بزرگی داشت که اولش حداقل در سالهای اول با فکر و به اصطلاح تحرک فکری که داشت به این وزارتخونه یه چیز داد، یه رنگ خاصی داد، یعنی هنوز این وزارتخونه در حد چیز بود، در حد جهش و پرش و کوشش و تغییر دادن در وضع راکد اون روز و اینا بود. بگذاریم که بعد از چند سال خود وزارتخونه کم کم راکد شد و شاید خودش ترمز تازهی در مقام دانشگاه شد، اون داستان دیگه است که باید بحث کنیم. ولی اولش یک تحرک عجیبی ایجاد کرد و من یادم اون روزا این برای ما اصلا چی شد؟ یه میسیون شد، یه میسیون واقعی که پیش میرفتیم، مثلا این که کی سمت چی داره یا حقوقش چقدر اصلا مطرح نبود، مثلا این بود که هممون فکر میکنیم که باید در این مرحله خاص بریم یه فکری برای آموزش و تحقیقات در ایران بکنیم. و اینو مجید راهنمای میسیون رو تونست بده بزرکنیم اولش.
خب یک سال دیگه هم بکنم قبل از اینکه وارد میشیم، وقتی که شما با رهنما در اینجا صحبت کردید، آیا رهنما با کسان دیگری هم راجع به به اصطلاح میسیون وزارت علوم و وزارتخانه تازه صحبت کرده بود، یا اینکه در واقع شما یکی از اولین کسانی بودید که در این زمینه به صحبت
کرده؟ کرده بود. چند نفر بودن؟ حالا رهنما البته با دو جور آدم صحبت کردیم، یکی افرادی مثل نخست‌وزیر به تبع، اصفیا، خیلی زیاد اینجور آدم، یک جور با آدم های دیگه که اینا از پایین میتونستن کمکش کنن، مثل من، مثل عبدالله فریار. مردی بود که مسنم بود در اون زمان، سن زیادی داشت نسبتاً و اونم تجربه جهانی زیادی داشت، اینم تو سازمان ملل بوده، اینم دنیای دیگه بود، آدم خوشبختی بود، دانشگاه میشناخت. اینا عبدالله فریار مثلا از آدم بود که خود به وزارت علوم خیلی خدمت کرد، ولی اون که اون کرکتر بسیار سازندگی تا اون حد درش نبود، شاید به اقتدار سن، ولی بالاخره خیلی قاسم خدیب شهیدی بود که از همون اول رهنما حال کجا بشه شده نمیدونم، با اونم صحبت کرده بود که اون در واقع تحصیلاتش در حقوق بود، رشته حقوق بود و اونم آمده همون روز اول وزارت علوم بود غلام حسین کاظمیان بود. عرض کنم که اینا بودن، این اون کسانی که در واقع در داخل سیستم قرار بود رهنما رو کمک بکنن اینا بودن. در ضمن از شرکت دفتم سید خلیل کاظمیانی که توی در نفت متخصص مدیریت بود و اون وقتا تازه اول چیزای تکنیکای مدیریت مدرن بود و اونا چارت بکشن و برنامه بزنه اونا بکنن، نه این همه اونا رو وارد بود از این سه یاد گرفته بود. سید خلیل کاظمیانی هم از شرکت نفت گرفت رهنما آورد شد معاون اداری و مالی وزارتخانه. در واقع یه مدت تشکیلات وزارتخانه رو اون ریخت و روش ها و روان های کار رو ایجاد کرد اینا، که البته اون یکی بسیار آدم تراز اولی بود، بسیار آدم علاقمندی بود، بسیار آدم پرکاری بود، ولی یک کمی وصل تن ما نبود، یعنی از نوع ما نبود در واقع، ولی با همه خیلی هم احترامش کنم، خیلی هم دوستش، خیلی هم با هم همکاری کرد. یه جاهایی اشکالاتی پیدا میشود میگم، ولی که از نوع ما نبود، با خود رهنما هم اشکالاتی پیدا میشود، نمیدونم رهنما ولی گوه از یه تیپی دیگه. این در واقع این آدم هایی بودن که اول وزارتون ما. حالا دو نفر آدم دیگه هم در این داستان سهم بسازا داشتن اول تحصیل وزارتون، که هر دوش دو تا خانوم بودن که مشی رهنما بودن و واقعا اینا گردانندگان چرخ رهنما بودن روز اول، این رهنما رو اداره می‌کردن. یعنی که رهنما خودش اصلا زیاد آدم چیزی نبود، آدم
سازمانی نبود.
یعنی باید همیشه یکی باید ادارش بود. و این دو تا خانوم که یکی فلور چیز بود، فلور طاهری و یکی روشنک زرابی، اینا با رهنما از وزارت خارجه چیز داشتن، همکاری داشتن، میشناختن اینا. اینا صبح تا عصر این اداره میکنن با چه صمیمیتی و با چه شدت و حدت کار. و اونا همه به ذات علوم میدونستن این دوتا موره اصلی داستان هست و بالاخره خب